خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید در صورت عدم اجرای توافق لوزان توسط ایران به توافقی نخواهیم رسید. به گفته اسوسییتد پرس کشورهای غربی وعده دادند در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای راکتورهای پیشرفته به ایران میدهند. و قاضی یک دادگاه فدرال آمریکا عامل بمب‌گذاری شهر بوستون را به اعدام محکوم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر ایران حاضر به اقدامی عملی برای حل مسائل نباشد، ممکن است مذاکرات هسته‌ای به توافقی منجر نشود. آقای کری شامگاه چهارشنبه پیش از ترک واشنگتن به مقصد وین به خبرنگاران گفت این احتمال وجود دارد که ایرانی‌ها مفاد توافق لوزان را اجرا نکنند، که در آن صورت به توافقنامه‌ای نخواهیم رسید. جان کری در مورد سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای که در توییتر او بازتاب داشته است گفت که چنین مواردی پیش از این هم روی داده و مذاکرات با توییت هایی که مصرف داخلی دارد هدایت نمی شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید به سند محرمانه ای دست یافته که نشان میدهد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اعلام آمادگی کردند که در قبال اقدام ایران برای محدودیت در برنامه هسته‌ای خود راکتورهای پیشرفته و تجهیزات مدرن در اختیار ایران قرار دهند. همکاری با ایران در زمینه‌های ایمنی هسته‌ای، پزشکی هسته‌ای و تحقیقات نیز به عنوان بخشی دیگر از پیشنهاد قدرت‌های جهانی در این سند آمده است. جوهر سانایوف عامل بمب‌گذاری شهر بوستون با حکم قاضی یک دادگاه فدرال آمریکا به اعدام محکوم شد. او روز چهارشنبه پیش از صدور این حکم از خانواده قربانیان به دلیل آسیبی که به آنان وارد کرده عذرخواهی کرد. جوهر سانایوف 21 ساله و اهل چچن است که در سال 2013 میلادی دو سال پیش با بمب‌گذاری در ماراتن بوستون باعث کشته شدن 3 تن شد. این بمب‌گذاری همچنین 264 زخمی نیز بر جای گذاشت که 17 تن از آنان قطع عضو شدند. تیمور لنگ سانایوف برادر جوهر سانایوف دیگر متهم این پرونده بود که در جریان تعقیب و گریز پلیس پس از بمب‌گذاری کشته شد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال دستیابی به توافق جامع در مهلت مقرر خبر داد و تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مسیر خطوط قرمز آیت الله خامنه‌ای حرکت می‌کند. او همچنین ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبه هسته‌ای مجلس گفت که آن را مفید نمی‌داند. طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای روز سه‌شنبه با 213 رأی مثبت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد. این مصوبه بر لغو کامل تحریم‌ها و عدم دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی و اماکن حساس غیر هسته‌ای تاکید کرده است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات منصوب شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری و سیامک رهبک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز به عنوان نایب رئیس و سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات تعیین شدند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در ایران قرار است روز 7 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. علی معیدی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیروی انتظامی ایران از دستگیری رئیس یک شبکه بین‌المللی مواد مخدر در کرج خبر داد. او روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر گفت رئیس این باند پس از سالها فعالیت سرانجام با همکاری مشترک پلیس ایران و امارات متحده عربی در کرج شناسایی شد. اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر و فایل تصویری این برنامه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com قابل دسترسی است. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید یا با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردین سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره اختصاص به گفتگوی ویژه‌ای دارد با سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، فیلمی که داستانش در ارتباط با وقایع سال 88 ایران روایت می شود و تاکنون در چند جشنواره جهانی از جمله جشنواره فیلم تورنتو به نمایش در آمده است.
کیه؟
ببخشید اومدم موبایلم بگیرم.
بفرمایید.
راستی مرسی بابت عصر رو جونم رو نجات ده.
گل سرخ داستان آشنایی یک دختر جوان با مردی میانسال همزمان با اعتراضهای سال 88 ایران است و سازندگانش قصد دارند همزمان با سالگرد وقایع این سال امکان تماشای آن را از طریق اینترنت برای مخاطبانش در کشورهای ایران و افغانستان فراهم کنند. سپیده فارسی، کارگردان فیلم گل سرخ، در اوایل دهه 80 شمسی فیلم‌هایی مانند نگاه و خواب خاک را در ایران ساخته بود، اما در سال‌های اخیر خبری از فعالیت‌های او در داخل ایران نبود. به عنوان سوال اول از همین نکته شروع کردم و از او پرسیدم که چه شد تصمیم گرفت تا در خارج از ایران فیلم بسازد.
من البته تا سال 88 آخرین فیلمی که در ایران ساختم خانه زیر آب بود. من درست همون هفته قبل از انتخابات من از ایران اومدم بیرون با راشای فیلم به اصطلاح و همچنان دوست داشتم من ایران کار بکنم. تا شرایط فیلمسازی تو ایران این چنین شده که واقعا برای حتی همکارای من که تو ایران زندگی میکنن خودتون میدونید که بسیار دشوار شده و حتی فیلمایی هم که ساخته میشه گاهی در نمیاد اکران میشه. خود شخص من هیچ کدوم از فیلمایی که من تو ایران ساختم با مجوز یا بدون مجوز هیچ کدومش متاسفانه نتونستن جشنواره برن نه اکران شدن و این به اضافه شرایط سیاسی که خب در داخل کشور ایجاد شد باعث شد که به دو دلیل، یکی به دلیل حرفه‌ای من به این نتیجه رسیدم که در واقع کار کردن توی ایران بر من حداقل غیر ممکنه، یعنی نمیتونم آزادانه فیلم بسازم اصلا، و دو اینکه به لحاظ شخصی هم این موضوع خرداد 88 و اتفاقی که تو ایران افتاد برای من خیلی مهم بود، بنابراین یه چیزی بود که من می‌خواستم واقعا راجبش کار کنم. به این دلیل وقتی که جواد جواهری این موضوع رو من پیشنهاد کرد فیلمنامه رو، من خیلی استقبال کردم و دیگه گفتم علالا دیگه ورساد هر جوری که در واقع آزادانه باید این فیلمو ساخت. به همین دلیلم هم خارج از ایران ساخته شد.
مهمترین چالش برای فیلمسازانی که خارج از کشور درباره ایران فیلم می‌سازن پرداخت تصویری مکان‌های داخل ایرانه. در فیلم شما هم مشخصه که با جدا کردن فضاهای داخلی و خارجی تلاش کردین به نوعی مشکل رو حل کنید. فیلم ظاهراً در یونان هم فیلم برداری شده، درسته؟
درسته. اولا که طرح اولیه فیلم و نطفش موقعی که نوشته شد از اول همین دوگانگی بیرون و داخل رو داشت، یعنی اون تضادی که همیشه ما تو ایران داریم بین فضاهای بیرونی جامعه و فضاهای داخلی و شخصی زندگی افراد که یه جورای همه دوزیستی هستیم تو ایران. اینو ما می‌خواستیم نشون بدیم و اصلا از ابتدا فکری که داشت جواد این بود که اون عاشقانه در واقع داخل یه آپارتمان اتفاق می‌افته بین دو نفر و بعد فضاهای خارجی فقط شورش و اعتراضات خیابانی و اینها. من از این دوگانگی و تقابل فضای داخلی و بیرونی خیلی خوشم اومد و اینکه چجوری یه جامعه‌ای که در حال عصیان و شورشه اون جو اعتراضی چه تاثیری میذاره روی رابطه‌های شخصی اینا. تصمیمی که من از همون ابتدا گرفتم این بود که یک، فضای خارجی و اعتراضاش رو فقط با فیلم‌هایی که در واقع با موبایل گرفته شده بود، معترضین گرفته بودن و روی یوتیوب بود، از همونها استفاده بکنم و واسازی نکنیم، بلکه برای من خیلی مهم بود که اینا رو همونجوری که بودن نشون بدیم و حفظ کنیم که اون انرژیشون رو بتونیم داشته باشیم. و اینکه داخل رو بعد سعی کردم به صورت با کار زیاد با طراح صحنه و مشاورین و انتخاب محل فیلم برداری که خب آتن بود، چون به نظر من آتن، شهر آتن به تهران یه شباهت‌های خیلی غریبی داره. حالا درست که از اون آپارتمان خارج نمیشیم ولی نور روز و یه سری صداها و یه حال و هوای شهر داره که خیلی به نظر من به طور غیر مستقیم اینو باورپذیر می‌کرد. بعد دیگه توی کار طراحی صحنه هم خیلی سعی کردیم که همه اون چیزایی که بایستی رعایت می‌شد رو رعایت کنیم که این فضاها کاملا قابل باور باشه.
سرمایه فیلم از کجا تامین شده؟
سرمایه فیلم در واقع از بنیادهای فرهنگی فرانسوی تامین شد و خب تهیه کننده یونانی هم که داشتیم اونا یه بخشی از سرمایه رو اونا تامین کردن.
یکی از بازیگران دو نقش اصلی فیلم ظاهرا یونانیه. چطور به این انتخاب رسیدین در حالی که نقش دختر فیلم رو یک بازیگر ایرانی با تجربه حضور در فیلم‌ها و تئاترهای داخل ایران ایفا کرده؟
وسیلیس کوکلانیه ایشون اسمش و نیمه ایرانی نیمه یونانی است، یعنی پدرشون ایرانی هستن و خود وسیلیس چند سال در ایران بزرگ شده و زندگی کرده و کودکیش رو در ایران گذرونده و به همین دلیل زبان فارسی زبان پدریشه و خوب صحبت میکرد و خب بعدم کار کرد و به نظر من خیلی خوب این نقش رو ایفا کرد. علت اینکه من وسیلیس رو انتخاب کردم این بود که وقتی که باهاش آشنا شدم و به من پیشنهادش کردم به نظر اومد که خیلی میخورد به این نقش، یعنی مینا و وسیلیس هر دوشون، بلکه پروسه که خب بازیگر کاستینگ ما خیلی طولانی بود به دلیل اینکه بایستی بازیگرایی بودن که هم ایرانی می بودن و فارسی حرف می زدن و همین که دو نفری بایستی که واقعا بار دراماتیک فیلمو به عهده می کشیدن و اینکه قبول بکنن و کسانی باشن که بتونن و بخوان بعد از ایران رفتن در یک انده، حالا دوباره نه خیلی طولانی صرف نظر بکنم، اینکه با بازی تو این فیلم به ترتیب این اتفاق لاجرم میافتاد.
شما در پرداخت و نمایش روابط عاشقانه میان دو تا شخصیت اصلی فیلمتون خیلی بی‌پروا بودید، به نوعی میشه گفت در مقیاس سینما ایران حتی به مرزهای تازه‌ای هم رسیدین. دلیل این نوع پرداخت و انتخاب چی بود؟
موقعی که تصمیم گرفتم این کار رو بسازم قصد اولیم این بود که دیگه مماشات و تعارف و به اصطلاح یک سری مسائلی رو کنار بگذارم و اگه لازم از این خط قرمزای رد شد که به حسد برای این طرح واقعا لازم بود این اتفاق بیفته و به درستی هم بیفته، یعنی نه اینکه بخوایم ادای چیزی رو در بیاریم، ولی اگر این قصه عاشقانه با اون پسامینه سیاسی ایجاب میکنه که یه سری حرفها بی پرده گفته بشن یا یه سری چیزا بی پرده نشون داده بشن این اتفاق بیفته. و اتفاقا قصد هم جواد موقع نوشتن طرح هم من موقع ساختنش این بود که یه سری ساختارهای توی سینما ایران شکسته بشه. امیدوارم که یه اتفاقی باشه برای همکارای دیگه من و بچهای دیگه که کار میکنن خارج از ایران و کم کم این اتفاق داخل ایران هم حالا الان که نمیتونه بیفته، اما این فیلم خطابش خصوصا بیننده ایرانی هم خیلی هست و من برام خیلی خیلی مهمه که فیلم داخل ایران دیده بشه.
نگران واکنشا به این نوع پرداخت بی پروا نبودید، اینکه به نوعی متهم بشید به استفاده بی مورد از نمایش سکس؟
هر کاری در واقع مقتضیات خودشو داره. تو این طرح به دلیل اینکه بار رابطه در واقع تقابل نسلی این دو شخصیت بود، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ رفتارهای شخصی و هنجارهای عاطفی و اینها، اتفاقا جالب بود که این تضاد وجود داشته باشه و برسیم یه جوری رادیکال بشه این رابطه. قطعا دو تا شخصیتی که ما داریم دو شخصیت داستانی هستن و علمدار هیچ جنبشی هیچ کدومشون به طور مستقیم نیستن، ولی متعلق به یه نسل‌هایی هستن که خصوصا اون دختر سارا خیلی آزاد زندگی میکنه و اتفاقا دخترها و زنهای جوان ایرانی به نظرم بیشتر اینجوری هستن، ولی حالا مردها هم هستن طبعا. مثلا این نسل اصولا نسلیه که خیلی آزادتر از نسل ما مثلا خیلی چیزا رو زندگی میکنه به دلیل همون فشارهایی که روش بوده. من دوست داشتم که اینو خیلی رک و بی پرده نشون بدم توی این فیلم. و بعدم میدونید نمیدونم چرا ما ایرانی ها با خودمون خیلی تعارف داریم، یه چیزایی رو انگار مثلا خارج از ایران توی سینمای خیلی کشورهای دیگه میشه کار بکنن و ما میریم میبینیم با کمال میل هم میبینیم راجبش نقد هم مینویسیم، اما به محض اینکه صحبت کارگردان ایرانی میشه بازیگر ایرانی و فیلم به زبان فارسی انگار که ما باید یه سری اتفاقایی اصلا نمیشه بیفته، انگار که جامعه ما واقعا این اتفاقاتش نمیفته، در صورتی که ایران جامعه بسیار مدرنی داره و پشت درهای بسته خیلی اتفاقا میفته.
موضوع دیگه هم اینه که پرداخت فیلم به این شکل ممکنه این موضوع رو القا کنه که خواسته معترضان سال 88 بیشتر آزادی اجتماعی یا حتی جنسی بوده تا مثلا پس گرفتن رأی هاشون، نکته‌ای که در بعضی نقدهایی هم که بر روی فیلم شما نوشته شده مورد اشاره هم قرار گرفته.
حدس می‌زدم که ممکنه همچین حرفایی زده بشه. جواب من هم خیلی روشنه. اولا که همون که قبلا هم اشاره کردم این شخصیت‌ها شخصیت‌های داستانی هستن و هیچ کدومشون نه علی علمدار جنبش مثلا چپ قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب به طور خاص به اون نسل متعلقه ها، ولی نه اینکه مثلا نماینده گروه خاص باشه و نه سارا نماینده در واقع بچهای جنبش صف. در اینکه چیزی که مشخصه این رو با تاکید میگم که شما وقتی که تصاویر و عکس‌ها رو نگاه می‌کنید از اون روزها روزهای جنبش و اینا همه جور آدمی می‌بینید و دخترای جوان رو اتفاقا بسیار زیاد با آرایش‌های غلیظ و با حجاب خیلی کم رنگ می‌بینید. کنارشون خیلی تیپ‌های دیگه هم هستن، تیپ‌های مذهبی‌تر و اینا هم هستن تو تصاویر، ولی این تیپ خیلی زیاد می‌دیدیم ما تو تصاویر و این یه تبعاتی داره. وقتی اون شخص اینجوری میره تظاهرات به احتمال زیاد داخل خونه و تو رفتارهای شخصیش و اینا هم یه آزادی دیگه‌ای رو می‌خواد و من فکر می‌کنم اتفاقا یکی از مشخصات جنبش سبز این بود که به طور خاص سیاسی بود، بله رأیشون رو همه می‌خواستن، ولی خب در ضمن کنارش خیلی آزادی اجتماعی هم به طور ناگفته خواسته میشد.
متن کامل گفتگو با خانم فارسی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.